بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت بینندگان محترم و این ایام مبارک، ایامی که در دهه آخر ماه ذی‌الحجه هستیم و از 18 ماه ذی‌الحجه که روز نصف امیرالمومنین سلام الله علیه در قدیر خم توسط رسول خدا بوده تا روز 25 ذی‌الحجه که دهه هفته ولایت هست، خدمت همه عزیزان بیننده تبریک عرض میکنم. امیدوارم که موفق باشید. ضمناً روز گذشته، روز 20 ماه ذی‌الحجه، مصادف بود با روز ولادت با سعادت هفتمین امام و حجت خدا حضرت آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه، که بر اساس روایت ابی بصیر امام صادق سلام الله علیه در مراجعت از حج در منطقه‌ای به نام ابواء اونجا سال 128 از هجرت آقا موسی بن جعفر چشم به جهان گشود و متولد شد. ما به این مناسبت در این برنامه دو تا نامه از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه رو خدمت شما عزیزان بیننده تقدیم خواهیم کرد به مناسبت ولادت اون بزرگوار. امیدوارم که از این دو نامه استفاده لازم و استفاده خوب رو ببرید. نامه اول نامه ایست که در پاسخ خلیفه وقت یعنی هارون الرشید امام علیه السلام مرقوم فرموده. اسماعیل ابن بشیر نقل می کند که هارون الرشید نامه ای رو خدمت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه فرستادن و در اون نامه از حضرت درخواست پند و موعظه کرده. کتب الرشید و الی ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام اذنی و اوجز، مرا موعظه کنید و کوتاه باشد موعظه. موعظه یکی از چیزهایی است که انسان به هر حال بهش نیازمنده و در یک حدیثی وارد شده است که پیامبر خدا اول شخصیت خلقت که رحمتن للعالمین هست، یک وقتی به جبرائیل فرمودند که جبرائیل من رو موعظه کن. خوب است انسان بشنود از دیگران سخن رو، تأثیری که سخن دیگران در انسان می‌گذارد اگر شرایط فراهم باشد اون تأثیر رو علم خود انسان و دانستن خود انسان در خود انسان نمی‌گذارد. پیامبر بزرگوار اسلام گاهی به برخی از اصحاب می‌فرمودند که برای من قرآن رو تلاوت کنید. به رسول خدا عرض شد که قرآن بر قلب مبارک شما نازل شده و ما قرآن رو از لبان شما شنیده ایم. فرمودند آری، اما دوست دارم قرآن رو از دیگری بشنوم. لذا پیامبر گاهی دیگران قرآن رو تلاوت می‌کردن و رسول خدا گوش می‌کرد. جبرائیل به رسول خدا سه تا موعظه کردن و اون سه تا موعظه این هست. فرمودن اشماشت، عرض کردن به پیامبر اشماشت و انکه میت. در حقیقت این موعظ برای همه انسان هاست. فرمودن پایان این زندگی و پایان عمر انسان مرگ هست. حالا هر مقدار انسان در دنیا زنده بماند و زندگی کند، پایان زندگی مرگ هست. و جا جمله دومی را موعظه کرد و ایشون به پیامبر عرض کرد: احبب ما شئت فانک مفارقه، هر چه رو خواهی دوست داشته باشی دوست داشته باش، از او جدا خواهی شد. و موعظه سوم عرض کرد: یا رسول الله، و عمل ما شئت فانک ملاقیه، هر کاری هم که دوست داری انجام بدی انجام بده، بدان اون کار تو با تو خواهد بود و تو اون کار رو ملاقات خواهی کرد. حالا در این حدیث آمده است که هارون الرشید که از خلفاء عصر آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه بوده، نامه ای رو برای حضرت نوشته و از حضرت درخواست موعظه کرده. در این نامه دو تا نکته است، یکی درخواست موعظه و دیگری کوتاه بودن و موجز بودن موعظه. چون اگر سخن فراوان شد شنونده شاید همه اون مطالب رو ضبط نکند، در خاطرش نسپارد، اما اگر کوتاه شد سخن رو حفظ میکن. نوشت هارون الرشید: اذنی و اوجز، موعظه کن من رو و کوتاه موعظه کن. همینطوری که عرض شد، گاهی موعظه رو شخص میکند و گاهی موعظه کننده برای انسان یک رویداد خارجی است، یک حادثه است، یک منظره است. قرآن مجید این که انسان پند بگیره از امور مختلفی تو زندگی، این رو بهش اشاره میکنه، میفرماید که قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سیر در زمین کنید، آثار گذشتگان رو ببینید، در آثار گذشتگان دقت کنید. اینها کسانی بودند که یک روزی مثل ما حیات داشتند، زنده بودند، زندگی کردند، از میان رفتند و آثار اونها باقی است. پیام آثار اونها این است که انسان ماندگار در دنیا نیست، خواهی نخواهی یک روزی بایستی از این سرا رخت ببندد و از این جهان چشم بپوشد و از این مرز دنیا و رهگذر دنیا بایستی شخص عبور بکند و بگذرد. بنابراین گاهی موعظه رو شخص می کند و گاهی یک منظره انسان رو پند می دهد و گاهی فکر انسان و اندیشه انسان و دانستنی های انسان انسان رو پند می دهد. در اینجا از حضرت خواستند که حضرت ایشون رو موعظه کنه. امام علیه السلام در پاسخ هارون الرشید یک سطر رو مرقوم فرمودن. من متن رو خدمت عزیزان بیننده می خوانم. خیلی زیباست، موعظه در یک عبارت کوتاه یک سطری اما دربردارنده و متضمن یک دنیا معناست، یک دنیا مطلب هست. فکتب علیه السلام الیه: ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظتون و صلی الله علی محمد و آله و حسبنا الله و نعم الوکیل. تمام این موعظه در یک سطر خلاصه می شود و اون این است که امام علیه السلام فرمودن که چیزی نیست که چشم تو ببیند مگر اینکه در اون چیز موعظه و پند است برای تو. انسان ها برای انسان پندند، افراد، رویدادها برای انسان پند هستند، شب و روز برای انسان پنده، عمر و گذشت عمر برای انسان پند هست. فرمودن به صورت عام چیزی نیست که چشم تو مشاهده کند مگر اینکه در او پند هست برای تو. همین عبارت رو انسان به خاطرش بسپره، سعی کند در زندگی از اون چی که مشاهده می کند پند بگیرد، از زندگی دیگران، از حوادثی که اتفاق می افته در زندگی پند بگیره. همینطوری که عرض شد، همه چیزهایی که انسان در برابر چشمش هست و چشمان او می بینه در حقیقت انسان رو پند می ده و انسان رو موعظه می کنه. ما امروز برنامه رو بدون حضور جناب آقای شریعتی شروع کردیم و الان ایشون تشریف آوردن.
سلام علیکم،
خیر مقدم میگم خدمت ایشون.
خوب هستین؟ ان شاء الله سلامت
باشین. در مسیر بودم.
بله خیلی ترافیک شدید، عذرخواهی میکنم. همینجا من وسط فرمایشات آقای نظری عزیزمون سلام میکنم به همه مخاطبین عزیزمون، خانم ها و آقایان. ان شاء الله که هر جا هستن سلامت و تندرست باشن. واقعا عذرخواهی میکنم، امیدوارم پوزش من رو بپذیرن. در محضر جناب آقای نظری عزیزمون هستیم و داریم از فرمایشاتشون استفاده میکنیم. بازم معذرت میخوام ازتون.
عرض میکردم برای بینندگان محترم،
بله،
نامه ای از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه در حقیقت پاسخ به نامه هارون الرشید بوده.
بله.
این نامه چون ایام ولادت با سعادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، ما بنا گذاشتیم دو تا نامه از نامه های حضرت رو
چی از این بهتر
مطرح
بکنیم. خیلی خوب.
هارون الرشید نامه ای رو برای حضرت نوشتن و در اون نامه نوشتن که من رو پند بده و کوتاه باش. دو تا مطلب، یکی درخواست پند، یکی هم کوتاه بودن. حضرت هم در یک سطر پاسخ دادن به صورت نامه. حالا این نامه از داخل زندان بوده یا قبل از این که حضرت رو زندان ببرن مشخص نیست.
بله.
اصل نامه رو مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در امالی نقل کرده، در منابع دست اول ما هست این نامه. حضرت در جواب هارون رشید مرقوم فرمودند ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظتون و السلام و صلی الله علی محمد و آله حسبنا الله و نعم الوکیل. هم تو نامه است.
عجیبه، چه نامه کوتاه و بلند. ولی
مرحوم فرمودن که هر چیزی که چشمان تو میبینه همون تو رو پند میده. این فرمایش حضرت کاظم سلام الله علیه یادآور یک بیانی هست از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، اونم من خدمت بینندگان عرض کنم.
خیلی خوب.
امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان ابلغ الناس هن لک الدنیا لون تسحته. بلیغ ترین پند دهنده برای تو دنیاست. تطوراتی که انسان در زندگی میبینه، دگرگونی هایی که میبینه، رویدادهایی که میبینه، همه اینها انسان رو پند
میده.
منتها یک شرطی داره. حضرت میفرماید اگر تو پند پذیر باشی، اگر با اون نگاهی که نگاه پذیرش پنده به امور انسان نگاه بکنی،
نه اینکه دلت رو همه چی بسته باشی و چشمات رو.
همینطوره. در یه سخن دیگری آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان که دو دسته مردم به دنیا نگاه میکنن، یه عده پند میگیرن، یه عده رغبتشون به دنیا زیاد میشه. من نظر الیها اعمته و من نظر بها بصرته. یه عده‌ای به خود دنیا نگاه میکنن، دنیا اینا رو نابینا میکنه، یعنی غرق میشن تو دنیا خلاصه. و یک عده‌ای دنیا رو ابزار میبینن، مثل عینکی که در چشم انسان هست و ابزار برای دیدن چیزهای دیگر. اینا بصیرت پیدا میکنن، هر دو هم نگاه به دنیا میکنن، هر دو نظر به دنیا میکنن، اما برای برخی بصیرت، برای برخی عدم بصیرت در حقیقت نابینایی است. بنابراین این نامه کوتاه حضرت کاظم سلام الله علیه.
یه بار دیگه دوست داریم نامه رو بشنویم، بس که شیرین و نغز.
من عبارت فارسیشو عرض بکنم یا عربیش رو؟
عربیش هم خیلی شیرین بود.
کتب الرشید و الى ابی الحسن ابن جعفر علیه السلام اذنی و اوجز. رشید به آقا موسی بن جعفر نوشتن مرو پند بده، موعظه کن و کوتاه باشه، موجز باشه. فکتب علیه السلام الیه، حضرت در پاسخ نوشتن ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظه و السلام و صلی الله علی محمد و آله حسبنا الله و نعم الوکیل. هیچ چیزی چشم تو نمی بیند مگر اینکه اون چیز تو را موعظه میکنه.
درش موعظه و پندی هست. به به به.
این نامه حضرت. من در این رابطه اگر اجازه بدید یه فرازی از تاریخ رو تا زمان به ما اجازه میده من عرض بکنم.
بفرمایید.
امیرالمومنین سلام الله علیه.
سلام الله علیه.
به صفین که تشریف میبردن در مسیر راه برخورد کردن به مدائن. مدائن امروز یک ایوانی ازش به جای مونده. کاخهای زیادی بوده در اینجا و این کاخها کاخهای سلاطین ایرانی بوده،
کسراها
در حقیقت. امروز مدائن ایوانش به جای مونده که ایوانش هم واقعا دیدنی است، خیلی ایوان عجیبی است. یکی از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی رسیدن و این ساختمان‌های بلند رو مشاهده کردن دو تا بیت شعر گفته ایشون از اصحاب امیرالمومنین که مضمون اون اشعار این هست، میگوید که این ساختمان‌ها رو ساختن، بلند هم ساختن، زیبا هم ساختن، مدتی در این ساختمان ها سکونت کردن، اما امروز من مشاهده میکنم توی ساختمان ها خبری از ساکنینش نیست و باد داره در این ساختمان ها
سوت و کوره اونجا در واقع.
من اشعار عربیش هم بخونم.
بفرمایید.
ان الذين بنوا وطال بناؤهم، ان الذين بنوا کسانی که بنا کردند و طال بناؤهم بناها رو طولانی کردند
و بلند
و استمتعوا بالاهل والاولاد، در این ساختمان ها از خانواده از فرزند زندگی کردند، لذت بردند، استمتاع کردن. جرت ریاح علا محل دیارهم، امروز بادها در محل سکونت اینها دارد تردد می کند. فکأنهم کانوا علا میعادی، گویا اینها یک وعده سر یه سفره مهمان بوده. یک وعده مهمان بوده. شعر واقعا آموزنده و زیبایی است
که اون برو بیاها حالا ببین چه بلایی سرش اومده و چه اتفاق افتاده.
این شعرها به گوش امیرالمومنین رسید که یکی از اصحاب یعنی شعر رو گفته. خب شعر مستحضری تأثیر گذاره.
بله.
از کلام معمولی تأثیرش بیشتره و همین هست که شعر رو امروز هم که سالهایی برش گذشته هنوز اون تراوت خودش رو داره.
بله.
اشعار که زیبا هستن از نظر محتوا، از نظر سجع و قافیه زیبا هستن، اون تراوت خودش رو داره. امیرالمومنین شنیدند و تخطئه نکردن شاعر رو که چرا شعر گفتی، اما فرمودن که خب حالا شعر گفتی، این مناظر رو دیدی، در قالب نظم ریختی، خوب قرآن هم بخوانی. عرض کرد که آقا کجای قرآن این مسئله رو بیان کرده؟ فهمدن سوره مبارکه دخان. کدوم آیات سوره مبارکه دخان؟ فهمدن این آیات. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک اورثناها قوما آخرین. چقدر باغها، چقدر پوستها و مقامها رو اینها به جای گذاشتن و رفتن. بعد فرمود اینها وارث بودن و بعد موروث شدن. خودشون یک روز وارث گذشتگان بودن، الان رفتن و دیگران
وارثن در باقی.
دقیقاً این فرمایش حضرت کاظم سلام الله علیه بیان همینه که انسان چشمش هرچی رو که میبینه
دنبال اون آیه و نشان و موعظه بگرده.
این یک فرمایش و یک نامه از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه که خدمت بینندگان محترم تقدیم کرد.
سلامت باشید، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. چقدر کوتاه ولی در این حال بلند و خوشمضمون. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده در آن چه که میبینیم و موعظه و پند رو پیدا بکنیم، انشاءالله از اون طریق وارد مسیر و راهمون بشیم. خیلی از شما ممنون و متشکرم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، تلاوت امروز رو داشته باشیم. ما در این هفته حجای نظری بناست که از علامه بزرگوار علامه امینی صاحب کتاب شریف القدیر تجلیل بکنیم و یاد بکنیم که خدمات بسیار بسیار ارزنده‌ای رو در ساحت قدسی امیر مؤمنان و ولایت حضرت داشتن. انشاءالله روحشون شاد باشه و انشاءالله هم نشین امیر المؤمنین علی علیه السلام باشن. نکته ای از علامه امینی حجای نظری برای ما بفرمایند و انشاءالله تلاوت آیات رو بشنن.
مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه معروف و مشهور پیش اکثر مردم هستن به خاطر تألیف قیم و گرانبهایی که از ایشون به جای مونده و اون کتاب القدیر هست.
بله.
البته علامه امینی تألیفات دیگری هم دارن درباره شهدا، شهدای از علمای اسلام. ایشون یک کتابی دارن به نام شهدا الفضیله.
چه خوب.
و یک کتاب دیگری دارن که ایشون به نام سیرتنا و سنتنا هست. ظاهرا در سفری که داشتن این کتاب رو تألیف کردن و تألیفات دیگری هم ازشون هست. اون تا کتاب القدیر ایشون مشهور هست
و درخشان بین کتاب هاشون.
من مطالب راجع به ایشون زیاد هست اما یکی دو تا نکته رو عرض
میکنم.
این نکته که عرض میکنم، من از مرحوم آیت الله آقای ملکوتی رضوان الله تعالی علیه امام جمعه تبریز که مرد عالم و بزرگواری بود، ایشون فرمودن که من برای خودم نقل کردم.
بله.
می‌فرمودن که من این رو مشاهده کردم، دیدم علامه بزرگوار علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که این کتاب در حقیقت تراوش فکری و زحمات چندین ساله اوست که قلم زده، اون روح ولایت مدار ایشون و علاقه‌ای که به ساحت قدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن ایشون برای من نقل می‌کردن. علامه وقتی می‌آمدن مشرف بشن حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد نمی‌شدن. جلوی رواق، جلوی ایوان می ایستادن. همین که نگاهشون به ذریح مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه می افتاد اونقدر گریه می کردن که از حال می رفت. یعنی یک شخصیتی که امیرالمؤمنین رو شناخته بود، مظلومیت امیرالمؤمنین رو واقعا لمس کرده بود، یک شخصیتی که عمرشو در راه امیرالمؤمنین، اخبار امیرالمؤمنین صرف کرده، این طور فناء در امیرالمؤمنین. مرحوم آیت الله ملکوتی برای خود بنده نقل کردن، ایشون می ایستادن گریه می کردن از حال می رفتن و برمی گشتن. این یه نکته از مرحوم علامه امینی
رحمت و رضوان خدا برادر.
این یه نکته. یه نکته دیگرم من عرض بکنم از ایشون.
بفرمایید.
نمیدونم فرصت.
بله بفرمایید، میشنوید.
یکی از دوستان خوب من که ساکن تهران، ایشون نقل میکردن ایامی که ایشون بیمار بودن و در تهران بستری بودن. مرحوم علامه امینی در تهران از دنیا رفتن و بعد جسد ایشون رو منتقل کردن به نجف
در کنار کتابخانه‌ای که خود ایشون
در کتابخانه ایشون مده رفتم سر قبر ایشون بله. اون کتابخانه ایشون مدفون هست. میفرمودن که من رفتم به عیادت ایشون در بیمارستان. حال ایشون به شدت وخیم بود، یعنی دیگه اون لحظات آخر و ساعات آخر عمر ایشون بود. این نکته ایست که من تصور میکنم برای بینندگان جالب باشه. رفتم خدمت ایشونو سلام کردم خدمت ایشونو. معمولا انسان وقتی به عیادت بیمار میره سوال میکنه آقا حال شما چطوره؟
بله.
و پاسخ بیمارم این هست: بهترم، همونطور هستم یا بدتر شد. از این سوال که دیگه خارج نیست.
بله.
من به ایشون عرض کردم مرحوم علامه امینی آقا حال شما چطوره؟ ایشون هیچ کدوم از این سه تا پاسخو نداد.
چی فرمودن؟
این که عرض میکنم واقعا باید انسان یاد بگیره بندگی رو از این شخصیت های برجسته. به من فرمودن که بهتر از بدترم.
بهتر از بدترم.
گفتم آقا یعنی چه این جمله؟ این جمله‌ای که میفرمایید بهتر از بدترم یعنی چه؟ فرمود معنای این اینه، معنای این جمله شکر خدا کردنه. من اگر بدتر از این بودم چیکار میکردم؟
ولی حالا بهتر از اون بدتر،
بهتر از اون بدتر است.
باریکلو.
یعنی مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در اون لحظات آخر یک کسی که میاد به عیادت ایشون سعی میکنه در همون حال هم یه جمله ای رو بگوید که اون عیادت کننده استفاده بکنه. و ضمناً این عبارت نشانگر ظرفیت و روحیه بزرگ این شخصیت
و کسی که یک عمر بندگی کرده در واقع
بندگی کرده، اما معذالک راضیه به این حالت. خدای راضیه. اگر بدتر از این بودم چه میشد؟ این مضمون روایاتی است که از معصومین رسیده که همیشه به زیر دست خودتون نگاه کنید، بالا دست
پایین تر رو ببینید.
یک کسی که بیماریش از تو شدیدتره، بو خدایا شکره، من اگر مثل اون بودم چیکار میکردم؟ این نامه دوم نامه است که آقا حضرت موسی بن جعفر به عبدالله بن جندب که یکی از اصحاب حضرت هست، ایشون نامه ای رو خدمت حضرت نوشته و از حضرت سوال کرده که آقا یک شخصی است. این سوال ایشون سوال خیلی از افراده، من خدمت بینندگان عرض میکنم دقت بفرمایید این رو، که ما کارهایی که میخواییم انجام بدیم برای دیگران، مثلا به زیارت میریم، میخواییم یه زیارت برای خودمون بکنیم، یه زیارت هم برای پدر و مادرمون، برای دوستمون، برای فرزندمون، آیا این میشه یا نمیشه؟ من متن نامه رو بخونم خدمت بینندگان. کتب تو الى ابوالحسن موسی علیه السلام اسأله عن الرجل یرید ان یجعل اعماله من الصلاة والبر والخیر افلافا. نماز میخونه، میخواد سه تقسیم بکند این نماز رو. ثلثا له، میخواد یک ثلثش رو برای خودش قرار بده. و ثلثین لابوی،
بر پدر مادرش،
دو تا ثلثش هم برای پدر و مادرش بره. قرار بده. او یفردهما من اعماله بشیء مما یتتوع به بشیء معلوم. یا این که نه، برای هر کدام از اینها جداگانه یک عملی رو انجام بده، نه شریک بکنه
و اونا رو هم سهیم بکنه در ثوابش. بله.
و سوال دیگری که از حضرت کرده این است که و ان کان احدهما حیا و الاخر میتا، اگر یکشون زنده است یکشون از دنیا رفته، من میتونم کارهای خیرم رو برای اینها انجام بدم یا نه؟ فکتب علیه السلام فی جوابهی اما للمیت فحسن جائز و اما للحی فلا الا البر و السله. مرقوم فرمودن اگر از دنیا رفتن اینها بله انسان میتونه انجام بده، اما اگر حیات دارن نه، برای اونها به اونها نیکی کن و صله رحم کن. من اینو توضیح عرض بکنم، بله بله، این خوبه عزیزان بدانن، از اینو بیننده. ما برای کارهایی که انجام میدیم برای دیگران، اینها اگر حیات داشته باشن، انسان نمیتونه به جای اونها نماز بخونه.
بله خوب.
به جای اونها نمیتونه روزه هم بگیره.
بله. نمیتونه. روشنه. بله.
اینکه امام فرمودن اگر حی هستن نه، به خاطر این. ما در اعمال عبادی فقط یک واجب رو داریم که اگر شخص زنده باشه میتواند دیگری نیابت از او بکنه و اون حج. اگر یک کسی براش حج واجب شده باشه و بر او حج مستقر شده باشه و حالا نمیتونه، از استطاعت خارج شده، فرض کنید از نظر بدن استطاعت بدنی نداره، این میتواند، یعنی باید یه نایبی بگیره او رو اجیر بکنه که براش حج به جا بیاره.
بله.
اما اگه کسی نمازاشو نخونده یا روزهاشو نگرفته، نمیتونه الان روزه بگیره، نمیتونه کسی نیابت
و کسی بگیره. نمیتونه برای اون نماز بخونه یا روزه بگیره. تو زیارت ها چی؟
تو زیارت ها میشه. در زیارت ها میشه، چون زیارت ها جز واجبات نیست، در کارهای مستحبی میشه. مثلا کسی حج مشرف شده میخواد طواف بکنه، طواف مستحبی بکنه برای کسی.
بله،
میتونه انجام.
میتونه.
اتفاقا از آقا موسی بن جعفر یه روایتی هست.
بله.
چون ایام ولادتشون هم هست، راوی سوال میکنه از آقا موسی بن جعفر، آ خیلی ها به من گفتن برای ما طواف کن. خب منم که نمیتونم برای همه افراد دونه دونه طواف بکنم، آیا میتوانم یک طواف بکنم به نیت تمام اون افراد و وقتی باز میگردم بهشون میگم برای شما طواف کردم؟ به نیت فرمودن بله، مشکلی نداره.
چی از این بهتر؟
برای امور مستحبی چرا میشود،
ولی در واجبات تا وقتی که کسی زنده است نمیتونی به نیابت
الا حج.
خیلی
حج رو میتونی. لذا حضرت در پاسخ فرمودن اگر زنده است نمیشه. بله، نسبت به زنده آدم میتونه احسان بکنه، کار خوب انجام بده، صله رحم بکنه،
زیارت مستحب جای او انجام بده،
انجام بده.
بله.
و اما برای اموات چرا؟ فرمودن میشه،
میشه.
اینم یک نامه از آقا مصطفی.
خیلی خوب. انشالله خداوند به همه پدر و مادرها سلامتی بده و همه اونهایی که امسال در جمع ما نیستن انشالله روحشون شاد باشه و بتونیم تلاش بکنیم براشون گامی برداریم، خیرات بکنیم، زیارت بکنیم به جای اونها، که انشالله حظ و بهره و ثوابی به روح اونها برسه و انشالله جایگاهشون بهتر و بهتر بشه. خیلی خوب. بعضی از دوستان ما در مورد اهمیت و ارزش استغفار که شما گفتید سوال پرسیدن در پیام ها مکرر، که این استغفار یعنی چی؟ آیا همین استغفر الله ربی و اتوب الیه هست یا نه اصلا یک مقوله دیگه‌ایه که این همه ثواب و برکت داره؟
خداوند متعال در اول سوره مبارکه هود،
بله،
آیه دوم یا سوم مبارکه سوره هود، من تلاوت میکنم، عزیزانم قرآن را اگر هست باز بکنن ببینن. در آیه دوم یا سوم سوره مبارکه هود میفرماید استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله. از نظر ادبی ما در ادبیات عرب سه تا حرفه که با این سه تا حرف عطف میشه یک جمله به جمله دیگری یا یک کلمه به کلمه دیگری.
بله.
یکی واوه و یکی فا هست و یکی ثم هست. واو برای جمع صرفه و فا برای ترتیبه، اما سمه برای تراخیه. یعنی این دو جمله که با سمه عطف شده، این با تراخی یعنی فاصله، با یه فاصله ای، این یه چیز دیگریست،
دو تا مقوله جدا.
دو تا مقوله جدا. اگر گفتیم مثلا فلان شخص آمد سمه فلان شخص آمد، معلوم میشه اون نفر دومی با تأخیر آمده،
به یک ترتیبی رو هم در واقع
میرسونه.
بله.
منتها با فا هم ترتیب رو میرسونه. فا ترتیب بلا درنگه، اما سمه ترتیب با درنگه.
یه فاصله ای رو باید قائل بشیم. بله.
در این آیه ای که تلاوت شد از سوره مبارکه هود، خداوند متعال میفرماید استغفروا ربکم، نمیفرماید توبو و توبو فتوبو، میفرماید ثم توبو یمتعکم متعان هست. معلوم میشه استغفار غیر از توبه است. خیلی ها تصور میکنن که استغفار همون توبه است. خداوند متعال یکی از اسامیش غفاره، غفار الذنوبه.
بله.
غفاره یعنی گناه رو میپوشان. استغفار طلب بخشش از خداست، یعنی خدایا من به گناه آلوده هستم، اول منو ببخش. و توبه ارتباط برقرار کردن با خداست. من پاک بشم بعد با تو بتونم ارتباط برقرار بکنم. پس معنای استغفار طلب غفران، طلب بخشش، و توبه رجوع الالله. انسان باید ابتدا پاک بشه، بعد که پاک شد با پاک پیوند ببنده.
نه الان این استغفار یعنی همین استغفر الله ربی و توبه الی
گفتن. اما صیغه استغفار که ما در جلسات قبل بهش اشاره کردیم، بله همین عبارت این استغفر الله ربی و اتوب الی، این صیغه استغفار هست. بله حالا اگر کسی بخواد مثلا خیلی استغفار کامل رو انجام بده، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، مثلا این تو بدیع السماوات والارض، اون استغفار کامله. اما استغفار تحقق پیدا میکند با همین عبارت استغفر الله ربی و اتوب الی.
و توبه هم یک عمل و یک رفتاری است از ما که مؤید این استغفار ماست در واقع، ما رو در مسیر قرار میده.
یعنی انسانی که از کار بدی که انجام داده پشیمان شده، چون پشیمانی شرط استغفار هست،
بله،
و تصمیم دارد اون کار رو دیگه انجام نده، میگوید استغفر الله ربی و اتوب الی،
حتما باید توأم با این اتفاقه باشه در واقع و با این عمل باشه. بسیار خوب، خیلی خوب. آقا خیلی ممنونم از شما، خیلی سپاسگزارم ازتون و همینطور از دوستان عزیزمون، بیننده های خوب و گران قدرمون، شنونده های بسیار بسیار نازنینمون. ایام انشالله بر همتون مبارک باشه، ایامی که مزینه به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت موسی الکاظم باب الحوائج. حاجای نظری عزیزمون دعا بکنن و انشالله هممون آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیدوارم که این ایامی که عید هست، خداوند این عید رو بر همه مسلمین و بر پیروان امیرالمومنین سلام الله علیه مبارک بگردد.
الهی آمین.
مکرر گفتن برای جوانها دعا کنید. خدایا جوانهای ما رو از نظر اعتقادی و اخلاقی حفظ کن.
الهی آمین.
وسیله ازدواج اونها رو و وسیله این که بتوانن وصلت بکنن و زندگی تشکیل بدن خدایا فراهم کن.
الهی آمین.
خدای حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما.
الهی
رهبر بزرگوار ما رو و سایر مراجع رو تأیید بفرما.
الهی
امر فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما.
الهی
السلام علیکم و رحمت.